الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در صفحه 65 تحت عنوان آثار غفلت از حقیقت بحث حساسیه که عنایت بفرمایید من متن رو میخونم، یک کمی هم شرح میدهیم انشاءالله موضوع کمی وجودی بشه، خودآگاهی محقق بشه به جای آگاهی. برعکس اون گفتیم بشر دینی بشریه که با حق مرتبط میشه، راه ارتباط با حق را پیدا میکنه. خب حقم یعنی حقق سوق واقعیت، واقعیت محض. خب باز یادآوری میکنم که واقعیت رخ ممکنه وقتی می نمایاند کامل ننمایاند، در حجاب بره، ولی در حجاب رفتن واقعیت هم خودش واقعیت واقعیت هست. عجیبه. مثلا شما ببینید حالا حضرت پروردگار هم حقن هم غفورن هم سمیعن. خب حالا اگر که با جلوه حی با ما روبرو بشن، تجلی کنن، ما با حیات روبرو میشیم. خب حالا همین که حیز غفورم هست دیگه، غفورست یعنی میپوشونه، خودش هم میپوشونه، بعد حالا خودشه که پوشون، با جلوه غفار که اومد ما حالا حیا نمیبینیم، اما حالا چی میبینیم؟ غفار بودنش را میبینیم. خب شما میبینید که اون حیاتی که تجلی می کرد حالا نیست. خب حالا نیست چی هست؟ بازم خود حق وسط هست، به جلوه یه غفار بودن. یه غفار بودن به یه معناست که گناه های شما را انشالله می پوشانه، یکی اینکه خودش هم می پوشانه، یعنی خودش در لباس سمیع بودن می پوشانه، شما محیی بودنش رو نمیبینید. زیبایی مثلا اینجاست که اون وقتی هم که داره خودش هم میپوشونه باز خودش وسطه، یعنی طوری میشه که اگرم بخواد از ما بگذره ما باز خودش رو میبینیم، همینطور که ما هم اگر درست دقت کنیم وقتی که داریم باز پشت میکنیم، میخواییم به اون پشت کنیم، باز با اون روبرو میشیم. چرا؟ وقتی که میخواییم به اون پشت کنیم با اسم جلالش روبرو میشیم که به ما گفته است که برو تو فعلا نمتونی در صحنه باشی، من اجل از آنم که با این اخلاق تو را تحویل بگیرم. بس که هست از همه رو از همه سو روی به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. نمیشه که منهای حق عالم باشه. اگه کسی افتاد تو این وادی دیگه، نه دیگه، همواره در هر صحنه‌ای با حق روبروه. مقابل این جریان این نوع نگاه نگاهی است که میگیم اصلا دنبال ارتباط با حق نیست. متن از اینجا میخونیم: بشر جدید طوری زندگی را انتخاب کرده است که صرف عنوانها او را به نشاط می آورد، بدون آن که در صدد باشد آن عنوانها به حقیقت متصل شود. که میگیم بشر جدید یعنی یه تمدن، اگر همیشه بوده است از این اخلاق رذیله که یه کسی مثلا برای شهرت مهم بوده است، اما اگه تمدن شد انسانها خودشون رو اینجوری تعریف کردن، اینجاست که میبینید که فاجعه میشه. در واقع نور انبیا از جامعه میره، بشر به بحران میفته. مشکل بشر جدید، عرض کردم اون جلسه، اینه که یه پدیده‌ای مثل مدیه میاد وسط. خب گفتیم باید به حقیقت وصل باشد هر چیزی، حقی باید همواره مرجع باشد، رجوعها به حق باشه. یعنی اون وقتی که شما میبینین قلبتون اون نور که نیاز دارید نداره، خب اگه به حق رجوع کنین میگوین چی؟ میگوین که خب یار فعلا رخ نمی نمایانه. یعنی دوباره همینم رجوع به حق است که خداوند فعلا ما را از درگاهش دور کرده است. خب حالا از درگاهش دور کرده است با چی دور کرده است؟ با خودش دور کرده است. کسی غیر خودش در صحنه نیست که با اسمی که تجلی کرده ما افتادیم در فترت ارتباط. اصطلاحاً میگم اسم جلالش غلبه کرده است بر اسم جمالش. خب این روحیه برعکسش اگه شد، همه چیز بدون ارتباط با حق باطن خودش بیاد به صحنه، این بی حقیقت شدن ارتباطات است. قدیمی خیلی قشنگ میگفتن، گفتن فلانی حقیقت داره کارش، یعنی این حرکت با اتصال به حق در صحنه زندگی طرف محقق شده. خب حالا اگر روحی بر عالم حاکم شد که رجوع به حق دیگه براش نیست، خود عنوان همین که مثلا مردم بگن که این خوبه و فرهنگ بشه، همین جدید بودن، پدیده‌ای به نام روحیه‌ای به نام جدید بودن اصالت پیدا کنه، همین که جدید است خودش اصالت پیدا کنه. در واقع جدید بودن قدیم بودن ما نداریم، ما حق داریم. حق اصلا فوق کهنه و نوه. حق حالا اگه اومد جامعه گرفتار کهنه و نو شد، این جامعه دارد از ارتباط با حق فاصله میگیره، پدیده‌ای به وجود میاد، یعنی حادثه‌ای، روحیه‌ای به وجود میاد به نام مدرنیته. مدرنیته یا تجدد، خود این روح شیطانیست، نه اینکه مثلا کارای حاشیه‌ایش، اونا که به تبع شیطانیست. خود این که یکی فکر کنه هر چیزی جدید است اصالت داره. خب شما اینا دنبال کنید ببینید به کجا میرسه. حق همیشه هست. حالا اگه یک تمدنی بیاد به حق پشت کنه، خب حالا دیگه برایش چه چیزی اصالت پیدا میکنه؟ هر چیزی جدید است. خب حالا هر چیزی جدید است، یعنی جدیدها به حق بیشتر متصلن؟ مثلا این موضوع دیگه وسط نیست. این که شما میبینید یه پدیده‌ای عجیبی به وجود اومده است که میگیم چی؟ میگون تکنیک با روح مدرنیزاسیون داره حکومت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه آقا این جدیدتر است، چون جدیدتر است پس خوبتر است. ببینید این روحی که الان حاکم است در عالم چون جدیدتر است پس خوبتر است، در صورت که خوبی با حق یکیه دیگه. حق یعنی هست مطلق، مقابلش عدم است که عدم نقص است، وجود کمال است. پس هر جا حق هست کمال هست. پس هر وقت ما خواستیم ببینیم که در کمال و خوبی هستیم یا نه، باید نسبت رو به حق بسنجیم، چون حق وجود مطلقه، وجود مقابلش عدمه، عدم که نقص است، زن کوری عدم بینایی است. پس هر جا وجود هست کمال هست، پس حق و کمال یکیه. حالا هر چیزی که بدون رجوع به حق خاص خوبی باشد و کمال باشد وهمیه، وهمیه. یه مرتبه عالم یه چیزی درش به وجود میاد به نام مدرنیزاسیون، یعنی همین که مدرن است، مدرن است یعنی جدید است. ترجمه خیلی خوبی کردن که مدرن ترجمه کردن چی؟ تجدد. تجدد لغت خوبی است برای ترجمه. خب روحی حاکم است که حالا خیلی روش بمونید، بحث من نیست اینجا، که تکنیک با تجدد داره حکومت میکنه. یعنی همین که جدید است پس خوب است. خب وقت وهم را ارضا میکنه، وهم که رجوع به حق نیست دیگه، رجوع به خیال است، انسان راضی میشه. اما کدوم انسان راضی میشه؟ انسانی که از حق بریده است و خود عنوانها براش نشاط آور است. این تعجب هم میکنیم، میگویم آخه چی شد که؟ نه آقا این چقدر عالیه. میگویم آخه چرا عالیه؟ میگه ببین ها، این کلده که میزنیم شیشه خودش میره بالا. حالا این کجاش؟ این جدیده دیگه، قبلا اینجور نبود دیگه. ولی خب قبلا دستمون هم بزن مثال، قبلش هم که همین مصیبت همینه، خب این که جدیده است، یعنی کمالم هست. یعنی چرا من مثلا اگه هر راه نرم بهتر از این است که راه برم؟ ببینید میگه آقا این جدید است. اول پذیرفتیم که چون که جدید است پس حق است، پس هر چه جدیدتر شد این نشاط آورتر شد، چون وهم وسط است نه رجوع به حق. نقطه باید عنایت بفرمایید. میریم جلو، پس میگیم چی؟ این جمله را دقت کنید. بشر جدید طوری زندگی را انتخاب کرده است که صرف عنوانها او را به نشاط می آورد. این جمله کار زیاد می برد. صرف عنوانها یعنی همین که جدید است، همین که پیچیده است، همین که مده است. خب این نشاطش نشاط رجوع به حق نیست، نه به اعتبار اینکه آقا به واقعیت وصل است، واقعیت مطلق که منظورم حق است، اصلا از این حوزه میاد بیرون. خب بشری که از این حوزه اومد بیرون، خود عنوانها به نشاطش میاره و این فاجعه بزرگ است. شاید 7-8-10 سال پیش بود عرض کردم به رفقا که اون چه که باید شناخت تا فاجعه دوران را شناخت، این همین نومینالیسم یا عنوانگرایی است. عنوانگرایی، صرف عنوان، خیلی تبعیتش وسعت داره. من حتی یادداشت کرده بودم که یه چند تا مثال بزنم، چون دیدم بعد تو مثال هم باید خیلی بحث بکنم و موضوع گم میشه، پاک کردم. یعنی اینقدر وسعت داره که شما اگه مسئله را بشناسین میبینین که بسیاری وقتا به صرف عنوانها ما حرکاتی میکنیم که به ظاهر دینیست، ولی در عنوان، عنوان که میگم نرین تو حرف معمولی اخلاقی ساده که یعنی مثلا برای شهرت است، چرا این هست، اما روحی که تمام واقعیت را این بدونه که نظر بقیه اصل است، این روح یه روحی است که دیگه رجوع به حق درش میمیره. خب وهم میاد وسط، وهمم که به حق رجوع نداره، به هیچی رجوع داره. تمدنی که رجوعش به هیچی شد، همینه که میخونیم با هم افسردگی را میخوام معنی کنم. و در راستای این نوع از زندگی است که افسردگی مثل یک کابوس خود را نشان میدهد. یعنی چه؟ میریم جلو. وقتی بشر به حقیقت نظر نداشت و عنوانهای خاصی از حقیقت اون راضی کرد و به عنوانهای خاصی از حقیقت راضی شد، یعنی همین که بگن یا آقا عالم است، حالا واقعا من عالمم به اعتبار اینکه به علیم مطلق بسنم یا روزنامه ها میگن یا عالم است. یه چیزی عجیبی شد که طرف حاضر از کلی پول خرج کنه که سیستم نمیدونم سایت های دنیا در اختیارش باشه تا سایت های دنیا بگن یا آقا عالم است. این فرهنگ کجا؟ با اون فرهنگ خودش باید مسئلش را با علیم مطلق حل کنه. حالا عکسش، تمام مردم هم که بگن این عالم نیست دیگه این براش فرق نمی کنه. اینا دو تا روح هست، دو تا روح خیلی اساسی است. و اگر این مقدمه خسته کننده ای من شما را خسته نکرده باشد، این مطلب انشاءالله روشن خواهد شد که با یک روحیه انسان تماما در سراب زندگی میکنه. خب حالا ببینید متن ادامه بدین. و خیالاتش او را تغذیه میکنن. میگه وقتی اینجور شد، حالا اینجا همواره نگران و دلواپس است که عنوانهای خیالی او فرو نریزن. تمام تمدنی که اومد از حجاب حقیقت شده است تو این خوابیده است که میبینین بشری که با خدا ارتباط داره، خب خدا که همیشه هست، من کی دلواپسم وقتی که خدا نباشه؟ خب خدام که همیشه هست. اصلا چیزی به نام نگرانی دلواپسی که دست خودتون نباشه نیست. امروز بشر نگران اینه که این چه که برا خودش شخصیت میدونه دست بقیه است، دست روح انسان هاست، دست نظر انسان هاست. این خیلی فرق میکنه با این که انسان خودش رو در دست حق ببینه. وقتی در دست حق است، همون که حضرت باقر علیه السلام فرمودن اگر تمام مردم شهرت بگن تو مرد بدی هستی و تو ناراحت شدی، لیس منا، اصلا از ما نیستی. یعنی این یه فرهنگی است که در واقع حضرت دارن دعوت میکنن انسان را در مغز وجود. خب وجود مطلق، حضرت الله، حالا حضرت حق بگم درسترش باید بگم حضرت حق. خب حالا اینجا نسبت شما با حق به خودت مربوط هست. حق که جلواتش دائمی است، شما تصمیم میگیرید که منیت دونه کم کنید، ارتباط شدید میشه. خب اینجا که دیگه استرابی نیست که دست شما نیست. یه مرتبه شما میبینید که یه تصمیم میگیرن، حالا به قول این آقایون میگن که این رپورتاژای تلویزیون که فوتبالا را رپورتر میکنن، میگن گاهی بهترین بازیکن دنیا را یک رپورتاژ کننده با یک کلمه نابود میکنه و گاهی عکسش. چرا؟ خب خود نمیدیم مثلا یه مرتبه الکی، حالا به نظر خودش میگه حیف اینجا میتونست مثلا دریپ کنه، حالا بیچاره اصلا نمیتونه زاینا، تمام شد. یه مرتبه تمام روزنامه ساقط کردن این آدم ها. اینجا دیگه شما هیچ وقت نمیتونید زندگی کنید. زندگی شما دست حواس، هیچ استحکامی نداره. این ورشه ببینید که وقتی جمله را میخونیم که هموار نگران و دلواپس است که عنوانهای خیالی او فرو نریزند، راه حل بزرگی در صحنه است و اون رجوع به حق. رجوع به حق. حالا بریم جلو. یه جمله از یه شاعر اسپانیایی میگه زندگی چون جام زرین نیست که چون سر کشیدیم دیدیم خیالی بیش نیست. در واقع این داره روح زمانه خودش را میگه که روح زمانه داره با اعتباریات و خیالات زندگی میکنه. یه بحثی تو همین جا هست که من باز ادامه میدم بحثا. و امروزه گفتمان انسان ها پر از این نوع حرف ها و جملات که همه خبر از غفلت از حقیقت میدهد. رجوع به حق به معنای وجود روح حاکم نیست. این که میگوین امروز شعر و شاعری در دنیای جدید واخورده شده است، این نکته بسیار دقیقی است. میدونین که یا اون آقا فرمودن شاعران در اسرتن امروز. ببینین شاعر یعنی کسی که روحش اونقدر در صفا قرار گرفته که با حق مرتبط میشه، منکشف میشه، یعنی با حق مرتبط میشه. بعد اینقدر این زیباست این احوالات که در هیچ قالبی از الفاظ نمی گنجد الا در شعر. شعر ظرفیتش خیلی بیشتر از نثر دیگه برای ارائه مطلب. یعنی این انکشافی که برای این پیش اومده است در ازای رجوع به حق، حالا که میخواد بگه مجبور است که نمیتونه، دست خودش نیست، مجبور است شعر بگه. یعنی اگه نثر بگه نمیتونه حرفش را بزنه. و نمونش هم خود قرآن، میبینین تازه قرآن اینقدر انکشافش تامه که شعرم کمش میاد، نثرم که کاری ازش نمیاد. یعنی اینجا این الفاظ قرآن، اگه کسی بتونه اون روحی که قرآن باش سخن بگه را میشناسه، اون وقت میفهمید که معجزه بودن یعنی چه. برای همین هم گفت در من تدبر کنین تا بفهمین من معجزم. هم تو علاقی یکی بگید معجزه، میفرماد ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا تدبر کردید در قرآن؟ اگر تدبر کنید یه روح وحدانی حاکمی میبینین که این محال است از غیر احد صادر بشه. ان الله وجدوا اختلافا کثیرا فی وجدوا فی اختلافا کثیرا به معنای این است که یه چیزی فوق این نظمی که حتی تو شعر هست. نثر اسمش شعر، نثر پراکنده، شعر نظم دیگه. حالا نظم نظم خدا رو ببینید مطلق وحدانی است. هر جا وحدانیت قوی تر باشه نظم بهش میگون. نظم یعنی چه؟ یعنی همه چی با هم میخونه، یعنی جنبه وحدانی داره. خب حالا نثر یعنی یه چیز پراکنده، شعر یعنی نظم، یعنی یه نوع وحدانیت داره. حالا قرآن وحدانیتش یه نوع وحدانیت عجیبی است که آدم یقین میکنه که از احد فقط میشه این نوع ارتباط فوق‌العاده صادر بشه. پس این که میگن شاعران در اسرتن در زمانه، این حرف خیلی حرف بزرگی است. اصلش هم مال هایدگر است. یعنی هایدگر در تشخیص روح زمانه غربی جزء موفق‌ترین افراد روزگار است. حالا بعد اومدن خب ترجمه خوبی کردن که شاعران در اسرت. یعنی چه؟ یعنی رجوع به حق که کار شاعر است دیگه نیست. نتیجهش می‌بینید همین حرف و علکی زده میشه اسمش رو گوشتن شعر. من عرض کردم اینجا که وقتی میگویم مثنوی یه مولوی روح داره، یعنی رجوع به حق داره، رجوع به حیات داره. علتش هم اینه که خودش رجوع کرده است به نور چشمه محمدی صلوات الله علیه و آله. پاراگراف آخر صفحه 65 میگه حاصل قضیه این که این نوع حال که الان شما در بین مردم میبینین با ورود مدرسه و ظهور فرهنگ غرب وارد دنیای اسلام و کشور ما شد و آن ریشه در فرهنگی دارد که از حقیقت روی برگردانده و با حرف زندگی میکند. اینم لغت خوبی است. شاید ترجمه نومینالیسم و همین هم بتونه بزنیم. اونجا گفتیم با عنوان، جا میگویم حرف زندگی میکند و عهد خود با حقیقت را فراموش کرده است. ذیل همین صفحه این آیه را یه خود دقت کنید، سوره حج آیه 11 خیلی عالی است. میفرماد پیغمبر
و من الناس من یعبد الله علی حرف، مردم خدا را بر اساس حرف اداره عبادت کنن. حرف یعنی حاشیه، اصلا اینکه میگن حرف میزنه یعنی چیزیست که به حقیقت وصل نیست، حاشیه است. این مثلا این میز، این حاشیهش که دیگه میز نیست که، عدم میزه. میگه بعضیا حاشیه خدا را عبادت میکنن، خودش دلیل میاره. این چقدر قشنگه، میگه فئن اصابه خیرون اطمئن بهی، اگه یه خیری بهش برسه میگه بهچه خدایی، مطمئن میشه به خدا. کاری به خود خدا نداره، کاری به خیری که از خدا بهش میرسه. و این اصابت و فتنتون انقلب علا بچه، اگه یه سختی بهش برسه میخوان امتحانش کنن، فشار بهش بیارن، آقا ازن روشه برمیگرده. میفرماد این آدم ها چی خسرت دنیا بل آخره، اینا هیچی ندارن. چرا میگه دنیا؟ یعنی تو دنیا که با حقیقت زندگی نمی کنن، پس بنابراین همیشه مضطربن، همیشه دلواپسن. آخرت هم که خب هیچی، مشخص میشه در عدمه. بعد میفرماد والآخره ذالک هو الخسران المبین. میفرماد میگن اون باختن تمام عیار خیلی روشن همینه. فرماد این که انسان خودش تبیه نبینید، میگه اگه کسی با خدای زندگی، با خداش اینجور زندگی کنه که اگه بهش رسید بگه باریکلا خوب خدایه، اگه بهش نرسید بگن این خوب خدایی نیست، انقلب علا، اصلا روشو برگردن از خودم. فرماد این پس یادتون باشه، این با خدا زندگی نمی کنه، این با حق زندگی نمی کنه، این به حاشیه های مسئله پرداخت است. اینجا هم همینه، میگه ادامه بحث میدیم، و لذا در همه جا احساس بیوطنی او را فرا میگیرد. تعبیر خوبی است. وقت در ارتباط با حق آدم هست، در وجود عرض کردیم شدت و ضعف هست، اما همواره حق در صحنه است. خب اگرم دلواپسی که خودت باید یه کاری برای خودت بکنی. خب اینجا دیگه احساس وطن آدم میکنه، ولی اگر عکسش شد، اگر که از حق اومد بیرون نتونست ارتباط وجودی پیدا کنه با خداوند، حاشیه های زندگی گرفتارش کرد، که من فکر کنم این تعبیر ماهیت اینجا خوب باشه، ماهیت اصالت برش پیدا کرد به جای وجود. خب اینجا میگیم که چی؟ این بیوطن است، زیرا او دانایی را دانایی پنداشته و دغدغه دوری از افق حقیقت در او از بین رفت و گرفتار امور عادی زندگی شد و به دنبال مفاهیمی از حقیقت ها، یعنی اصلا کاری نداره، با مفهوم حقیقت خوش است، بزرگی خوبه، اما اینکه بقیه بگن بزرگ است من راضیم. در صورتی که خوب الله عظیم است، فقط میشه با عظیم مطلق عظیم شد، نه همین که بقیه بگن ما عظیمیم. خب اینا دیگه با مفهوم عظیم بودن این داره زندگی میکنه، به دنبال مفاهیمی از حقیقت با انواع فلسفه ها مرتبط میشه. این چیز عجیبیست، نمیدونم دلواپسم که یه فضای ضد فلسفی یهو تو صحبت های من به وجود بیاد. این که شما میبینید چی تو شد که ما رجوع به یونان کردیم، این را ساده نگیرید. یعنی واقعا اگه اهل البیت در صحنه بودن، ما نیازمند این میشدیم که به یونان رجوع کنیم. نمیخوام بگم بد کاری کردیم، حالا که چاره ای نداشتیم، رجوع به معنایی که آقای فارابی و بعدش هم شیخ و رئیس و اینا کردن، این رجوع بدی نبود، ولی چی تو شد که پیدا شد؟ روش بعدن باید خودتون فکر کنیم. این رجوعی بود که زندگی در حضور با حق از طریق ائمه محقق بود، ائمه حذف شدن، یعنی با حاکمیت بنی امیه و بنی العباس سخت تلاش بود که اهل البیت حذف بشن. خب حالا این زندگی فلسفه میخواد،
فلسفه، حالا اون جنبه خوبش جا خودش، حالا این باید یه جوری با مفهوم حقیقت لاقل زندگی کنه دیگه. حالا که با خود حقیقت رو که اهل البیت دست آدم ها میگیرن یهدی الالحق، خب اونا که حذف کردن، خب حالا باید با مفهوم زندگی کنه. یه مرتبه اینقدر جهان اسلام رجوع به فلسفه در شدید شد که میگفتن اسیر که گرفته بودن تو جنگ، اسیرا رو پس میدادن یه کتاب فلسفی از یونان میگرفتن، متن میخونن، با انواع فلسفه ها مرتبط شد. در اینجاست که حافظ به ما پیشنهاد دیگری دارند و توصیه میکند فکر بهبود خود ای دل ز ره دیگر کن، درد عاشق نشود به ز دوای ز مداوای حکیم. اینجا حکیم به منظور فلسفه و فیلسوف هست، یعنی جاشا پیدا کنید. دوباره حالا هی حرف میاره، یه وقت زمین الان ما در چه شرایطی هستیم؟ الان ما به فلسفه رجوع نکنیم به مشکل میفتیم. ولی این که حافظ میگه آقا درد عاشق نشود به مداوای حکیم، در فرهنگ حافظ کاملا حرف درستیست. یعنی رجوع به حق دل میخواد و دل باید در منظرش وجود باشه، خود حق باشه. اگه فکر حق باشه، فکر حق میشه حکمت، حکمت به معنایی که ای آقا میگه. متن ادامه میدم که سوء تفاهم پیش نیاد. آری یک وقت سیر تفکر فلسفی و مفهومی زیر پرتو نور ائمه معصومین آنچنان روش می کند که به حکمت متعالیه صدر المتعلهین ختم می شود. این دیگر سیر از مفهوم به واقعیت و وجود است. چیزی بود که خدا را شکر در شیعه به وجود اومد. یعنی رجوعی که شیعه به فلسفه کرد، رجوعی بود که به حمدالله به وجود ختم شد. میدونین که حکمت متعالیه مبانیش اصالت وجودی شد، برعکس حکمت مشائی که اصالت ماهیتی بود، بخواد و نخواد. یعنی حالا ممکن ابن سینا رحمت الله علیه اینجا سختش باشد ما بگویم شما اصالت ماهیتی هستین، ولی هست مشا. ولی رجوع ببینین اومد یه مرتبه اصالت وجود در تشیع شد. فلسفه اون زهر مفهوم زدگیش رو آروم آروم از دست داد و اصالت وجود ملا صدرا بعد ببینید شخصیت خودش رو خیلی درست عنوان گذاشتن، صدر المتعلهین، نه صدر فلاسفه. متعله یعنی اهل دل، یعنی مثلا فلانی متعله است یعنی اهل دل است. یعنی جناب ملا صدرا سیرش به سیر تعله بود. تعله یعنی قلبی. خودش تو کتابشون مثلا می‌نویسه حکمتون عرشیه، مثلا یه کتاب دارد الواردات القلبیه. بله الان الحمدلله این سیر حتی طوری شد که از اصالت وجود مفهومی به اصالت وجود وجودی سیر کرد. برای همین ملا صدرا تشکیک وجود را منتقل کرد به تشکیک حضور و ظهور، درست بگم. یعنی ملا صدرا تشکیک ظهور رو آخر قبول دارد، در تعلیم خودش تشکیک وجود است. تشکیک وجود یعنی خود وجود شدت و ضعف دارد. خب اینجا عارف خیلی بهش سطمه میخوره که حرفا یعنی چه آقای ملا صدرا؟ مگه میشه حق در ذات خودش شدت و ضعف داشته باشه؟ بنابراین خودش هم همین قبول داره، در اظهار تعلیم اندیشش تشکیک وجودی است، ولی در برایند سخن خودش تشکیک ظهوری است. یعنی چه؟ یعنی حق یک حقیقت واقعیت کامل است، در ظهورش برا من شدت و ضعف دارد که اینم ریشش در من است نه در حق. این نکته را برای سوء تفاهم اینجا عرض شد. ولی اگر گرفتار مفاهیم یا حرف ها و عنوان های بی حقیقت شدیم، از ارتباط با حقیقت و وجود محروم می شویم و مداوای حکیمی که نسبت به مفاهیم عالم است چاره محرومیت ما نخواهد شد. حرف همطور که می بینین هنوز
کاملا در ابهام است. ما این مثال دومی که در این صفحه 66 و 67 میزنیم، خیلی امیدواریم که بتونیم یه مقداری از ابهام بحث رو کم کنیم. عنوانش از ناتوانی نگاه ریاضی در دیدن حقیقت. خب شما این مثال را که زدیم اول عنایت بفرمایید. ببینید شما یه اسکلت فلزی و یه گل، این دوتا را نگاه کنید، هر دوتا اینا از نظر فکر ریاضی فوق‌العاده منظم. حالا اسکلت فلزی به معنای که یه اسکلت فلزی منظم که کاملا شان حساب کردن این نیرویی که باید به این مثلا دانه دانه این ستونا وارد بیاد و حساب کردن، مقاومتش حساب کردن، فونداسیونش حساب کردن و یه اسکلت فلزی خیلی خوب و منظمی ساختن. آدم کیف میکنه، میبینید نظم ریاضی داره. وقتی دقت به گل میکنید میبینید از این جهت کاملا نظم داره. از کردم قبلا هم محاسباتی خیلی قشنگ دیدم بعضی ها کردن که مثلا میدونه این گل برگ و یا مثلا این خود برگ، ساقه برگ، نسبت ساقه برگ با سطح برگ و زاویه‌ای که این ساقه برگ نسبت به ساقه این گل داره، فشاری که میاد، اینا همش آدم نه اینقدر دقیق حساب شده است که این سطح برگ، خب سطح برگ میخواد بیفته پایین دیگه، بعد این مقاومت حساب بشه، بعد این زاویه. خب اگه دو جور خدا اومده است حساب کرده است، گاهی اومده است زاویه رو زیاد کرده است، برگا رو کوچیک کرده، گاهی نه برگا رو بزرگ کرده زاویه رو کم کرده است که فشار که میاد در واقع نه، یه حسابای دقیقی. خب پس از این نگاه نگاه کنید، برگ و اسکلت فلزی کاملا منظمه، ولی شما میبینید هرچی میخواین تو گل نظم ریاضیشه ببینید یه چیز دیگه میبینید. عمدن من گل مثال زدم، زیبایی گل غلبه میکنه بر این که شما با نگاه ریاضی نگاه کنید. خب الحمدلله خیلی خوبه، چون واقعا گل که فقط یه نظم ریاضی نداره که، گل یه مجموعه ایست که ریاضی فکر کردنم درش لحاظ شده، این مجموعه، این نظم، این رنگ، این شکل، اینا همه با هم یه چیزی را به من نشون میده به نام زیبایی. زیبایی عین وجود است، میدونین که زیبایی کمال است، کمال عین وجود است، وجود مطلق عین کمال مطلق است. پس هر جا زیبایی هست وجود هست. پس شما در واقع با ارتباط با گل، با خود گل، با وجود روبرو میشی. اما حالا اگه خدایی نکرده اینقدر ریاضیدون قوی شد که هرچی میخواین گل و زیباییش نگاه کنید نظم ریاضیش نگاه کنید، در واقع اینجا شما از خیلی چیزا که باید نگاه کنید محروم شدید. یعنی میگو نه آقا، خب حالا اون ور قضیه را اگه شما بخند به من ثابت کنین گل منظمه و ریاضیات درش کاملا به کار رفته است، میتونید یا نه؟ میتونید با 3-4 تا محاسبه که بکنید میتونید. خب حالا بعد منو دعوت کنین که حالا که میبینی که من به تو ثابت کردم که نظم ریاضی در این گل به کار رفته است، پس تو نظم ریاضی ببین. خب من میگم که خب من خیلی چیز دیگه را، یه چیزی در خارج میبینم که اون چه که تو میخوای به من نشون بدی در واقع داری منو کور میکنی، تو میگوی من نبینم اون چیزا رو. خب اینا مقدمه بود تا وسط این صفحه، همین جا که نشست ناتوانی نگاه ریاضی در دیدن حقیقت. همطور 6 سطح بیایم پایین تر، وقتی این گل را که حداقل به اندازه یک اسکلت فلزی قواعد ریاضی در آن محاسبه و در نظر گرفته شده، صرفاً از منظر محاسبات چشم ریاضی ببینیم، آیا گل می‌بینیم یا دیگر نمی‌توانیم آن را به عنوان یک گل تماشا کنیم؟ درست است که نظم ریاضی وار اسکلت فلزی در گل هم رعایت شده، ولی خیلی چیزهای دیگری در گل هست که با نگاه محاسبگر ریاضی نمیتوان آن را دید. این که شنیده اید بعضی ها خارج از برخورد بد کلیسا با گالیله معتقدن گالیله به بشر ظلم کرده در همین راستاست که میگویند اون نگاه بشر به عالم را به نظم ریاضی محدود کرد. میدونید که پدر دنیای مدرن چشم گالیله است، تفکر گالیله است و فقط با نگاه ریاضی به عالم نگریست و حاصل آن نگاه علم جدید و بشر مدرن شد که استعداد دیدن بسیاری از زیبایی‌های عالم را از دست داده است. در این که کلیسا با در برخورد با گالیله افراد کرده است بحثی نیست، ولی غفلت از نگاه همه جانبه به عالم به طوری که بتوانیم نظر به حقیقت بیندازیم، نظر به حقیقت چیزی بود که علم جدید با نگاه حسابگر خود از آن غفلت کرد. دوباره برمیگردم، شما این وقتی اسکلت فلزی را دارید با نگاه نظم ریاضی نگاه میکنید دیگه اومد مفهومی شد. یعنی در خارج که ما فقط این آهنه را میبینیم، میایم در ذهن، یعنی با نگاه پیش فرض ذهنی مفهومی نگاه میکنیم، حقیقت در منظر ما دیگه در حجاب میره. خب بشری که عالم را مظهر اسماء الهی میدید در منظری که گالیله مطرح کرد تبدیل به انسانی شد که همه چیز را از منظر موجودات محاسب پذیر می نگرد. شما اینا به عنوان یه پایه اولیه بحث بگیرید، خیلی بحث روش خوابیده است، انشاءالله روشن میشه. حتی از منظر گالیله نه تنها خداوند جهان را با قلم ریاضی خلق کرد، حتی کتاب مقدس بر اساس ریاضیات تدوین شده است. ممکن است تصور کنیم این حسن کتاب مقدس است که با نظم ریاضی تدوین شده است، ولی متوجه باشیم ما در متون مقدس به دنبال خدا هستیم نه به دنبال مهندس. وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله اگر یک مهندس منظمی باشد، جوابگوی آن بودی از انسان که نیاز به نبی دارد تا با حق مرتبط باشد از دست میره. یعنی خیلی دقت میکنیم، مثلا فلان دانشمند میگه که همه مشکلاتی که برای بشر به وجود اومد به خاطر گالیله بود. خب بشر میگه خب چرا، مگه این چیکار کرده؟ ببینید رجوع به حق یه نگاه دیگه میخواد. حالا اگر ما بیام کتاب مقدس را فقط صرف نظم ریاضی نگاه کنیم، اینه که گل رو فقط نظم ریاضی شو ببینیم، خب ما گل ندیدیم، واقعیت نیست که این گله. متن بخونیم حالا. این که گفته می شود دبستان که آمد بشر به بحران معرفتی افتاد هنوز مبهم است، زیرا باید این نکته روشن شود که وقتی دبستان وارد زندگی ما شد نگاه ما به عالم تغییر کرد. دبستان نگاه ما را به عالم و آدم عوض نمود و دیگر با نگاهی که انبیا به ما آموخته بودند به عالم و آدم نمی نگریم. در درس علومی که امروز می خوانیم تلاش می کنید تا طبیعت را آنطور نگاه کنید که غرب نگاه می کند و با چند نمونه آزمایش می خواهید حقانیت نگاه خود را اثبات کنید. اینا دقت کنید چه کلاهی سر ما می زنن. آقا ما که نمی گویم نظم ریاضی نیست. شما میخواین دوباره با گلی که جلو من میگذارید هی بیاید محاسبات نشون بده، میگم آقا چه نظم ریاضی داری؟ خب من که منکر این نیستم، اما شما میخوای اینا عمده کنید تا من طبیعت را فقط یه مجموعه محاسبه پذیر ببینم. مشکلی که امروز ما داریم اینه که داریم عالم را و آدم را مجموعه های محاسبه پذیر میبینیم. خب با صد تا آزمایش میشه ثابت کرد که این مجموعه ها منظم و محاسبه پذیرن یا نه؟ خب میشه، ولی این که بنا نشد نگاه ما باشه گیر اینجا سام. بله میفرماد که و میخواهید حقانیت نگاه خود راست مثل این است که با چند نمونه محاسبه پذیر بین
مثل این است که با چند نمونه محاسبه بین اجزای گل نظم ریاضی گونه یک گل را ثابت کند، در حالی که صحبت از زیبایی هایی است که با نگاه ریاضی گونه در گل دیده نمی شود. من الان واقعا خودم هنوز دغدغه دارم که شما همین حالا که من دارم میگم نظم خودش وجود است تونستید برسید یا نه. چون ببینید نظم، دوباره حرف گفتیم، نظم یعنی وحدت، وحدت از احد میاد، احد عین وجود است. پس هر جا نظم حقیقی هست، نه نظم اعتباری، یعنی واقعا پای وجود هست. ولی حالا اگه خب غلبه ریاضیاتی ذهنم باشه، گفت نظم عالم چیزی نیست، یعنی میام سلولی برخورد میکنیم، اسلاید برخورد میکنیم، مجموعه را یه چیز نمیبینیم. این یه مشکلی است که سخت ذهنا را قفل کرده است. منم در یه فرصتی مناسب باید اینو عرض کنم، ولی حداقل شما حالا اینو هی تو ذهنتون داشته باشید که آیا اگر ما عالم را یک مجموعه منظم نبینیم، فقط صرف ریاضی بودن، اون نظمی که حالا باز ادامش مشخص شد، اون نظمی که زیبایی باشد، نه نظمی که در حد مفهوم ریاضی باشد، اگه نبینیم جنبه وجودیش ندیدیم، یا نه این خیالات ماست که از کدام دغدغه دارم، دغدغه‌ام اینجاست که اگه مثلا بگم آقا یه زیبایی در این عالم هست که این زیبایی واقعیت هست، یک رجوع به حق است. خب نه، اگر فرهنگ غربی غلبه داشته باشه نمیگم یه خیالات هست، اون چه فقط واقعیت داره اون اندازه است که چیه؟ محاسبه پذیر است. ببینید نه مشکل ریزه. بله، از طریق درس علوم کودکان را از نگاه سنتی به عالم به نگاه مدرن منتقل میکنند. بعضی ها درس علوم را نمیفهمند، چون میخواهند در نگاه سنتی بمانند. میگن مثلا، میگن نگاه کن ببین آقا، مثلا اینجوری ببین، اینا سلوله، اینا مثلا کروموزوم است، اینها نم سلولوزه، یعنی اینا چیه؟ این میگه یعنی مجموعه میبینه، منفردها را سریعا در مجموعه میبینه، بعد رفوزه میشه، صفرش میدن. واقعا چه عجیبیه. یعنی شما نمیدین، این مثال میزنم، شما نه این دیوار را، دیوار که میبینین به اعتبار اینکه این ساختمانس و این دیوارشه. خب حالا اگه یکی بیاد به ما بگید که آقا شما منفک ببین، اون موقع منفک که ببینین هر کاری بکنید شما منفک نمیتونید ببینین، چون دیواره است. میگه والا دیواره، متوجه نیستین دیوار را به اعتبار چی دیوار میبینین؟ به اعتبار ساختمان دیوار میبینین. خب حالا یکی از نگاهش نگاهیست که هر چیزی را به اعتبار نظم عالم میبینه. حالا به این بگن که نه، تو باید فقط نگاه محاسبه پذیر داشته باشی و اینجور که درس علوم میخونیم دیگه. خب بیچاره میمونه توش، یعنی بعضی ها اینجوری میشن. حالا صفحه 68 رو نگاه کنید. میگوید، یعنی مثلا افراد اینجوری، در درس علوم باید تلاش میکردیم چشم طبیعی خودمان را کور کنیم تا چشم گالیلئی در ما جا باز کند و طبیعت را آنطوری ببینیم که امروز غربی ها میبینند، موجود مرده که حق هر تصرفی را در آن داریم. خیلی عجیبه. اگه یه زمانی میگفتید که مردمی پیدا میشن که فکر میکنن با طبیعت هر جور دلشون بخواد برخورد میکنن، اصلا مردم جا میخوردن 500 سال پیش، ولی الان خب ببینید این راحت انگار طبیعی شده است. از اینا بیشتر، فردی که با تلسکوپ ماه را دیده بود گفته بود ماهی که در سقف آسمان به آن زیبایی میدیدم چیزی نبود جز یک سنگ بزرگ که نور به آن میخورد، در حالی که در نگاه دیگر یک نظمی در میان است که در آن مجموعه کره ما هم نقشی در زیبا کردن این مجموعه دارد، هرچند به طور منفرد یک سنگ بزرگ است، مثل نگاه سلولی نگاه کردن به عالم. خدا ماه را به واقع زیبا آفریده، نه یک سنگ که به آن نور بتابد. در این پهن دشت آسمان نیلگون این ماه به زیبایی ماه است چشم محدود نگر علم نجوم، علم نجوم جدید نمیگذارد زیبایی آن را ببین. انصافا مولوی قشنگ میگه، میگه گفت لیلی را خلیفه، کان تویی که از تو مجنون گشت پریشان و قوی. یعنی تو از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی. شعر آخری با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. با خود یعنی نگاهت نگاه خودمحورانه است، اومانیستی، انسان محوری، یه همچی چیزی. یعنی نگاه سلولی، فردی نگاه میکنی. با خودی تو لیک مجنون بی خود است. با نفس امارت نگاه بکنی، بالاخره تو خلیفه ای، رئیس میخوای باشی، خودت وسطی. در دیار عشق هوشیاری بد است. شعر قویه. یعنی چه؟ این چه هوشیاری است که بد است؟ با خودی تو، یعنی تو وقتی که خودت وسطی، خب نمیتونی مجموعه ببینی، اون زیبایی را ببینی. لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. این چه هوشیاری است؟ همون هوشیاری که حالا مثال میزنیم، به شجره ممنوعه که نزدیک شدید یه مرتبه این وای لختید. از وقت حالا لخ نبودید؟ رمزش کجاست؟ این هوشیاری یه هوشیاری مقدس است یا یه هوشیاری بی خود است؟ یعنی قبول دارن غربی ها میگن ما عقلگرایی، ریسیسم، راسیونالیسم، شنیده این دیگه رای. یعنی یه عقل، منظورش همه عقل ریاضیه. و بعد متهم میکنن دیگه، میگن اصلا مذهبی ها این عقل ها ندارن. اینجا مولوی میگن آقا یه نوع هوشیاری هست که این هوشیاری نمیذاره تو زیبایی ها رو ببینی، چون زیبایی ها اشاره به حق داره. تو اگه اشاره به خودت کردی دیگه نمیتونی ببینی. اگه اشاره، اگه همه چیزا به خودت برگردوندی، خودت اومدی وسط، یعنی نفس اماره اصالت پیدا کرد، بستر نگاه ریاضی شروع شد، فلسفه دکارت ظاهر شد و غرب شد. میدونید که اول بیکن طرح اینکه ملاک لذت‌های من است، علم باید علمی باشد که منو در یه رفاه شخصی قرار بده، آروم آروم این جا افتاد. در صورتی که قبلا بی خودی وسط بود، نه با خودی. با خودی تو یعنی بنا شد من از خود بی خود بشم، به حق با خود بشم. فرهنگ جدید اومد رجوع به حق را به رجوع به خود برگردون، تمام حجاب ها شروع شد. چرا وقتی رجوع به حق، خیلی یه کلمه عجیبه، رجوع به حق اگر رفت شما دیگه هیچ چیزی رو نمیبینید، همه چیز رو دروغ میبینید. خب دیگه زیبایی که یک واقعیت خارجی است نمیبینید، میگوید از دیگر خوبان تو افزون نیستی، بعدم دیگه هیچ خوبی دیده نمیشه. حالا به هر صورت این مثال نگاه ریاضی شاید مقدمه باشد که ما تونسته باشیم ببینید آگاهی داریم و خودآگاهی داریم. ما سعیمون در جلسه این است که خودآگاهی انشاءالله پیش بیاد. یعنی چه؟ یعنی خب شما اینا بدون کتابو بخونین یه آگاهی پیدا میکنید، ولی واقعیت هم داره، یعنی میتونید وصل بشید به موضوع. اینجا یه چیزی اضافه تر از آگاهی نیاز است، خودآگاهی. اگه همت نکنید فقط در حد آگاهی باشید، پیش خودتون میگوند خب حالا بالاخره ما چی یاد گرفتیم؟ یعنی برگردید به این که به کجا رجوع شد، یعنی من رجوع به چی را باید عزم کنم. این دیگه آگاهی نیست شما بدانید یه سری، مثلا حالا بدونید که با عقل ریاضی داره دنیا اداره میشه، این اون نیست که شما بتونید خودتون را به یه مرحله‌ای برسونید که عبور کنید از این عقل، به عقل وجودی رجوع کنید که جامع تر است. این یه خودآگاهی میخواد بیشتر احتیاج. خب ما اینجا بحثمون دلآگاهی، اصلا من شایسته اون نیستم که بحث دلآگاهی بکنم، ولی خودآگاهی رو سعی میکنم که ایجاد بشه، بعد دیگه خودتون نگاهتون رو انشاءالله مدیریت میکنید و اون نگاه نگاهیست که میشه دو وقت بگم که چطور میشه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ میشه و چطور میشه از این پوچی عبور کرد. انشاءالله به لطف و کرم الهی چشم خدابین و حقبین به ما عطا بگردد. صلی الله علی محمد و آل محمد.